الله الرحمن الرحیم. گفتن که از ذکر و خبر و ذکر، یعنی وقتی ما ذاکر میشیم به نام او، معنیش اینه که او قبلا ذاکر شده و یادی از ما کرده که ما این توفیق پیدا کردیم که نام او رو ببریم، وگرنه کی جرأت میکنه اصلا نام او رو ببره؟ ما کسی نیستیم. سلیمان میگفتش که چون که ملک و مال را از دل براند، همه را داشت، ولی اینا دلبستگی نداشت. مسئله این نیست که ما در عرفان بگیم آقا دنیا را رها کن. دنیا را رها نکن، دلبستگی تو متوجه عالم برتری بکن، دنیا را برخوردار میشی. اصلا کسانی از دنیا برخوردار میشن که دلبستگی ندارن، اونا که دلبستگی دارن ما خونجگر بخورن. گفتش که قرة العین چه آب و گل بود، وقتی که تو نور چشمت همین آب و گله، خونجگر حقوق تو بیا مایی 100,000 دلار خونجگر بگیر. قرة العین چه آب و گل بود، راتبه این قره درد دل بود، یا درد دل خونجگر تعبیر بگیر. و میبینیم که دارن تعبیر میگیرن آدم ها. پس اگر که گفتن که دنیا رو رها کنین، منظور حب دنیاست. حب دنیا رأس کل خطر است. دنیا که مفعول مخلوق خداست. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. مشکل دنیای امروز اینه که حضور الهی درش نیست. حضور الهی که نیست، یعنی لطف نیست، یعنی محبت نیست، یعنی مراعات احوال دیگران نیست، یعنی رحم و شفقت نیست. چون اون اوصاف جمیل که له الاسماء الحسنا، اون نیست. وقتی که اون نیست، خب همه چی بد میشه دیگه. زشت میشه، گسسته میشه، آشفته میشه، پریشان میشه. پس اگر گفتن که دنیا رو تشویق کردن که آقا فکر دنیا نکنه، این رمزه. مقصود این است که شما اشتغال نهایی شما و اون مقصود به ذات شما، اینا مقصود بالعرضه. یه مقصود بالعرض ما داریم، تکنولوژی مقصود بالعرضه. شما سوار ماشین که نمیشین که سوار ماشین بشین که. مقصود بالعرضه. میگن آقا چرا میدوی؟ میخوام برسم به ماشین. پس دویدن مقصود به ذات نیست، رسیدن به ماشین مقصود به ذات. ماشین مقصود به ذات نیست. ماشین برای چی میری؟ برای اینکه میخوام برم دانشگاه. پس دانشگاه مقصود نهایی اونه. بعد میری دانشگاه برای چی میری؟ باز اونم پس مقصود نهایی نیست. اینقدر این آدم ادامه میده، الیه المنتهى، میرسی به او. هر چیزی رو دنبال بکنی آخرش اونجاست. هر وقت که رسیدی به او، اون مقصود نهایی اونه از آفرینش. اون وقت چون که صدامت نوبت هم پیش ماست، معنیش این نیست که اگر دنیا رو خواستی به دست بیاری بایستی که عقبا رو رها کنی، یا اگر عقبا رو خواستی به دست بیاری بایستی که دنیا رو رها بکنی. این دوتا در تضاد نیست با هم دیگه، در طول هم دیگه هستن. منتها اگر در عرض هم دیگه گذاشتی، ما باید یکی رو انتخاب بکنی، اما در طول هم دیگه هستن. تو این دومی رو مقصود نهایی قرار بده، اینا رو هم همه رو نون دنیا رو بخور و کار عقبا بکن. بنابراین ما اگر تکنولوژی رو بشناسیم، تکنولوژی افزاره، افزار برای رسیدن به یه یاریه. آدم فرض کنه میگن آقا این ماشین خیلی سریع و سیره، خب چه درد میخوره؟ بدانی که آدم زود برسه به اون کسی که دوستش داره، وگرنه اگه زود آدم ببره به جهنم که ماشین خوبی نیست. خوبی ها مقدماتیه. مثلا بهترین چیزها، فرض کنه یک ضبط صوت، یک دستگاه، فرض کنه کامپیوتر، اینا همه موقعی خوبه چون ما با اینا عشق نداریم. ما یه معشوقی داریم که زنده است. هر کی را با مرده سودایی بود، آن ز عشق زنده سیمایی بود. آدم قالی میخواد چیکار بکنه؟ قالی رو میخواد که یه معشوقی رو این را بره که بگه این ازم برای تو خریدم، هم نشانه عشق منه، اینا هم زیباییه، یه گوشه جمال توه، اینو من برای تو خریدم. این برای این آدم، وگرنه مطلوب به ذات نیست. تمام تکنولوژی که رو هم بذاریم مقصود به ذات نیست. مقدمه است که اگر گفت اینک فرس و اینک نگار، این فرس تکنولوژی، قول مولانا گفت این فرس سوار شو، اونم یار. پس این رو مقدمه رسیدن به یار بعد قرار بدی، خیلیم خوبه. اتفاقا که اون کسانی تونستن به کمال تکنولوژی دست پیدا کنن، حالا نمیگم اون کشورهای، اون کسانی، چون کشورها ممکنه به ابتلا مبتلا به انواع مفاسد شده باشن، ولی اون آدمها هستن، انسانهای یگانه هستن که اونا تکنولوژی پیش میبرن. مردم میگن آقا اگر مثلا فلانجا فاسده و اینا، پس این همه پیشرفت برای چی میکنه؟ پیشرفت مال اونا نیست. پیشرفت اونها یک عده انسانهای عاشق، سوداگر که سرشون یه سودای بزرگ است. این جورج سارتون نویسنده تاریخ علم معروف که اول یه مقدمه نوشت در 5000 صفحه به نام مقدمه‌ای بر تاریخ علم آلمانی ها و اون منطقه خیلی معروفن به اینکه کاراشون خیلی جدیه. میگن 3 نفر رفتن که درباره فیل تحقیق کنن، یه آمریکایی، یه فرانسوی، یه آلمانی. آمریکایی بعد از 6 ماه برگشت و یه کتاب جیبیل 150 صفحه‌ای نوشت که All About Elephants، همه چیز درباره فیل. چند تا عکس هم انداخت. و فرانسوی بعد از 2 سال اومد تحقیقاتش انجام داد و اینا، بعد یه کتابی نوشت، نوشته بود که فیل را بهتر بشناسیم. حالا کتابش مثلا 1000 صفحه بود ولی عنوانش خود ملایم‌تر بود از اون که نوشته بود All About Elephants. فیل را بهتر بشناسیم. آلمانیه 10 سال مون در هندوستان تحقیقات مفصل کرد و بعد اومد 10 جلد کتاب نوشت به نام مقدمه‌ای بر شناخت فیل. حالا این جورج سارتون اول 5000 صفحه کتاب نوشته که مقدمه Introduction to the History of بر تاریخ علم، بعد شروع کرده تاریخ علم نوشتن. یعنی همه علما رو میشناخته یکی یکی. اون وقت این میگه که در عالم هر کار حسابی شده مال سوداگران بوده. مردم 3 دسته، یه دسته کسانی هستن که مشغول خورد و خوابن، اصلا کار عمده هم انجام نمیدن. ترنیپ لایک تعبیر میکنن بهشون، ترنیپ تایپ، که از جنس شلغم و خیلی ملایم و طبعی دارن و چیزی میخورن میخوابن. اینا شلغم مزاج میگن یا بلغمی مزاج تعبیر میکنن بهشون. ما تعبیر میکنیم به فلگماتیک هیومر، یعنی اون مزاج بلغمی. یه دسته بازرگانن و یه سودایی در سرشونه. اینا هم از این ور دنیا به اون ور دنیا میرن. گفتش که بازرگانی را شنیدم که 1000 بنده 1000 ارچبت که چیز داشت، با قطار شتر داشت و 40 بنده خدمتکار، روزی در جزیره کیش مرا به خدمت خیش در آورد و همه شب نیارمید از سخنهای پریشان گفتن که فلان ملکم در من کجاست و فلان نمیدونم. باز گفتی که هوای اسکندریه خوش است، باز گفتی نه که دریا مشوش است. بعد گفت سعدی سفری دیگر دارم که اگر کرده آید بقیت اون معتکف نشینم. گفتم اون کدام سفر است؟ گفت گوگرد پاسی خواهم بردن به چین که شنیدم خدمتی از قیمتی عظیم دارد و کاسه چینی به روم، دیبای رومی به نمیدونم حلب، آبگینه حلبی نم چیزی به هند، آب چیز فولاد هندی به حلب. حالا ببین اون زمانها این سفرها چقدر طول میکشه. یه عده هم سودای دراز. بعد گفت سعدی تو نیز اگر چیزی تو هم یه حرفی بزنیم. گفتش که آن شنیدستی که در صحرای غور بارسالاری در افتاد از ستور. گفت چشم تنگ دنیا دوست دنیا دار را، یا قناعت پر کند یا خاکی کور. اونا هم یه دستن که هیچ حد یقف نداره که حرصشون کی تموم میشه. یه داستان خیلی قشنگی داره تولستوی به نام انسان چقدر زمین احتیاج داره. یک مردی دهقانی بوده، در یه جای کار میکرده، بعد با دهقانای دیگه داشتن بحث میکردن که این ارباب ما چقدر بیرحمه و اینا، خلاصه زمینا رو همه گرفته، ما زمین نمیدونیم و ما بریم مثلا یه اقدامی بکنیم اینا. و اینم شنید یکی از اینا رو که رئیسشون بود صدا کرد و گفت چقدر زمین میخوای شما؟ گفتش هرچی بیشتر بهتر. اینا گفتش که خیلی خوب، بس تو از اینجا حرکت کن، از همین نقطه دم این رودخونه برو از اینجا تا هر جایی که بری زمینا مال من، از اینجا برو تا ظهر هر جا رسیدی یه علامت بذار و ظهر برگرد، به طوری که غروب اینجا باشی. یعنی اگر که بعد از غروب برسی اینجا دیگه چیزی به تعلق نمیگیره، ولی تا موقعی که بتونی بری برو. این فکر میکنه که رفتنه رو بدوام برگشتن. هر چی تونست رفت و ظهر دیگه بعد برگرد. گفت نه تو یکی بعد از ظهر میریم، از اون ور یه خورده بیشتر تندتر میایم اینا. باز خلاصه رفت جلوتر. گفت اگه این رودخونه هم بیفته تو ملک ما، این چشمه هم بیفته بهتر اینا. یه خورده گیرو یه وقتی که داره هوا خور میکنه شروع کرد از اینور دویدن. دوید و دوید آمد رسید پیش اون جایی که قرار بود، همونجا افتاد مرد و دفنش کردن در 1.5 متر جا. بشر چقدر زمین احتیاج داره؟ 1.5 متر. هرس بشر که پایانی نداره. اما یه دسته دیگه هستن که اونا عاشقن. سوداگر به اون معنی باز چیز نیستن، عاشقن. و اینها در دلشون یه سودای بزرگی هست، هوس بزرگی دارن. اونها هر کار خوبی از اینا کردن، مست بودن، بی خیشتن بودن، دنبال این نبودن که شهرتی کسب بکنن، اصلا نمیدونستن شهرت چی هست. اروپایی ها میگن مشهورترین آدم ها کسانی بودن که اصلا نمیدونستن شهرت چی. اگه میگفتن، گفتن که شهرت چی هست اصلا. اونا معروف شدن. کسی راه معروف کرخی بجست که بنهاد معروفی از سر نخست. هر کار حسابی کردن در تکنولوژی و در علوم مادی همه اینا کردن. اینا که عاشق بودن، اینها که فکر کردن ما چی کار بکنیم که بشر درد نباشه، رنج نباشه. یه عده‌شون رفتن تو کار تب، اون یکی ادوارد جنر شد، اون یکی محقق دیگه شد. هر کدومشون، ما هم همینطور، از خواجه نصیرالدین طوسی باز یه سلیمان دیگه است که تکنولوژی و عرفان رو در خودش جمع داره. آدمی است که ریاضیات عالیه مثلثات کروی می‌نویسه و اون محاسبات نجومی رو کرده که اخیراً در کمبریج گفتن یه کتابی چاپ شده. من از آقای بیرشک شنیدم که کتاب رو برایشون فرستاده بود که گفتن که اون نویسنده نجوم که تاریخ نجوم و تقویم رو، یک کتاب مفصل راجع به تقویم نوشته که دقت به کار رفته در تقویم که حاجی نصیر در اون دست داشته، حالا یا عمر خیام، الان خاطرم نیست که کدومشون گفتن، ظاهرا مربوط به عمر خیام، گفتن که این 8000 بار بیشتر از تقویم گرگوری بوده که معروف ترین تقویم اروپایی، و حیرت کرده که این دقت از کجاست. این دقت که کسی نمیفهمیده، به خاطر عشق بوده، وگرنه کسی اصلا تعبیر نمیگرفته. مردم انتظار این دقت رو نداشتن، اصلا نمیفهمیدن که چه دقتی است. در تقویم گرگوری مثلا بعد از هر 3000 سال، بعد از هر 3000 سال یه سال عقب میفته سال، و در محاسباتی که عمر خیام کرده بعد از چند میلیون سال، 2 میلیون سال، 3 میلیون سال یه امجالسی رخ میده. این همه دقت رو به خاطر عشق فقط میتونه آدم بکنه، وگرنه به خاطر کسی نیست اصلا که تحویل بگیره اون دقت رو. برابر این سه دسته میکنه این مردم رو جورج سارتون، که میگه که هر کار خوبی کردن اینا کردن. مرحوم پدر فرمودن که شر و شور دوران فکنن مستان، سر هوشمندان هنری نداره. معمولا آدمایی که هوشمند، نه به معنی که خوب کلم است، هوشمند این آدمایی که خیال میکنن هوشمندن، حواسشون جمع زیرکن، حواس متوجه اوضاع و احوال و روز و چیچیه به موقع نون به تنور بزنن، اینا رو میگن هوشمند در اصطلاح عرفان. مقصود از که مخالفت با هوش و عقل ندارن. این منظور این عقل خاکی مست، خاک است و خاک پر است، این عقل رو داره میگه. وگرنه عقل که برق هدایت ماست، همه قبولش کردن عقل رو. اصلا عاقل وقتی میگن در عرفان، یه معنیش هم عارفه، عاقلی بر اسب میآمد سوار، که خود مولانا میگه. یا در نصیحت پیامبر اکرم به حضرت مولا که گفتش، که گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی، پهلوانی پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتمید، اندر در سایه لطف امید. بعد میگه که ای علی در سایه عاقل گریز. خود مولانا که خیال میکنن که با عقل مخالفه، نه، عاقل داریم تا عاقل. یه عاقلی هست که عاقل نیست، مردم اسمش میذارن عاقل. مثلا به آدم که نه عاقل باشه، تن باید بفهمه الان با کی چیکار بکنه، نمیدونم از کجا به دست بیاره، اینو میگن عاقل بهش. وگرنه اون عاقلی که نمیگن ای علی در سایه عاقل گریز، تا رهی زان دشمن پنهان ستیز. بنابراین اگر ما تکنولوژی رو خوب بشناسیم، که گشادن گره های زلف یار ماست، و عرفان هم خوب بشناسیم که رسیدن به حضور اون یار ماست، این دوتا با هم فاصله دارن؟ نه، با هم فاصله دارن. حالا من یه حکایتی ختم میکنم به یک حکایت از مثنوی، که ببینید چقدر قشنگ دین و دنیا رو هم وصل کرده. و میگه که بشنویده دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. نقد حال خیش را گر پی بریم، همز دنیا همز عقبا برخوریم. پس معلوم میشه که عرفان در اولین داستان مثنوی تکلیف شما روشن میکنه که شما هم از دنیا باید برخوردار بشید، هم از عقبا. ربنا آتنا فی دنیا حسنة و فی الآخرة حسنة، همز دنیا همز عقبا برخوریم. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. پس اینا باز ببینید، هم ملک دنیا رو داشت هم ملک دین. این شاه مقصود انسانه، که حمل نامل البر و البحر. و پادشاه وقتی میگن در عرفان مقصود انسانه، شازده وقتی میگن مقصود انسانه. در خیلی جا. اتفاقا شاه شد روزی سوار با خواص خیش از بحر شکار، ما رو پرسیدن اینجا شکار بکنیم، خواصی هم به همون دادن، یارانی عقل و وهم و قوه قوای گوناگون و از شود که پنج حس داخل و خارج. با خواص خیش از بحر شکار، بحر سیدی می شد و بر کوه و دشت، ناگهان در دام عشق او سید گشت. اومده بود سید بکنه، سید شد. گرفتاری انسان اینجاست که بحر سیدی میشه، البته از یه نظرم خیلی خوبه، به معنی عرفانیش خیلی خوبه که آدم همه دام ها رو بذاره بره سید بشه. گفتش که دام بگذاری به دام او روی، به پای خیشتن آیند عاشقان به کمندت، که هر که را تو بگیری ز خیشتن برهانی. بریم دام اون کسی که دامش عین آزادیه، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. بحر سیدی می شد و بر کوه و دشت، ناگهان در دام عشق او سید گشت. یک کنیزک دید شاه در شاه را، شد غلام آن کنیزک جان شاه. مرغ جانش در قفس چون می تپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. این بیماری، بیماری بشر الان، بشر گرفتار این کنیزک شده. این کنیزک نفس خواهنده ماست که عاشقه ولی نمیدونه عاشق چی بشه. نفس ما کلن خواهنده و جوینده است، عاشقه، منتها از درجات پایین شروع میکنه. اون درجات پایینی بشه میگن نفس اماره، عاشق چیزایی به در نخور میشه، بعد یواش یواش فهمش بالاتر میره، هرچی بیاد بالاتر اگه سیرش بدن میرسه به نفس راضیتن مرضیه، و اونجا همه اینا مراتب نفس خواستنه. خواستن هم بد نیست، منتها مراتب پایینش که خوب نیست. عاشق این شده، اون وقت اینم عاشق این کنیزک شده انسان، یعنی عاشق این خواهندگیش. این کنیزک هم اتفاقا عاشق یکی دیگه شده، عاشق ما نیست. آن کنیزک از قضا بیمار شد، شه طبیبان کرد جمع کرد. آن یکی خرداش پالانش نبود، یا پالان گرگ خر را در رو بود. کوزه بودش آب می نامد به دست، یافت آب را چون یافت خود کوزه شکست. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست. طبیبان ایدئولوژیست ها هستن که هر کدامشون میگن آقا ما معالجه میکنیم، ما از این را اون یکی دستور میده، اون یکی نسخه میده، هیچ کدامشون هم بهتر نمیشه. اینقدر الان داروهای گوناگون درست کردن و بیماری ها درست کردن، اصلا کتاب های بزرگ در طبقه بندی بیماری های روانی بشر هست، در حالی که ما یه دونه بیماری بیشتر نداریم، همین بیماری این کنیزک. آن کنیزک از قضا بیمار شد، شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. عاشق مشهور یکی، جان من سهل از جان جانموست، دردمند و خسته ام درمانموست، هر که درمان کرد مر جان مرا، بر لعل و در رو مر جان مرا. جمله گفتندش که جان بازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم، هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است. گر خدا خواهد نگفتند، نگفتند اگه خدا بخواد. این معنیش این که انسان وقتی مغرور میشه و اتصال خودشو با وحی قطع میکنه، با پروردگارش قطع میکنه، شکست میخوره. کشتی تایتانیک به همین دلیل فرو رفت. این رو کاپیتانش آخرین لحظه، اون چیزی که ثبت شده در تاریخ، همین رو گفته که ما مغرور شدیم و گفتیم که دیگه کسی مگه کی میتونه اینو قطعش بکنه. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. مقصود انشالله نیست، حالا میگن اروپایی گاهی مسخره میکنن میگن ایران کارش انشالله سیستم، یعنی برو حالا انشالله. این معنی انشالله نیست، یه چیزی میشه مثلا میگن آقا این کامپیوترش خرابه، مثلا هواپیما، میگه حالا انشالله خوب میشینه. این نیست انشالله، انشالله اینه که تو بایستی همه کارهای لازم رو انجام بدی ولی تکیه به این کارهای لازم نکنی، وظیفت رو انجام بدی، هرچند تکیه بر تقوا و دانش، در تقوا و دانش داشته باش، ولی تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافر است. راه رو گر صد هنر دارد توکل باید داشت. گفتش که ترک استثناء مرادم قسوتی است. مرادم از استثناء این نبود که اینا انشالله نگفتن، مرادم این که دلشون تیره بود، نمیدیدن حقیقت رو که اینها کاری نیستن. مرادم قسوتی است، نی همین گفتن که عارض حالتی است. ای بسا ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناء جفت. چه بسیار آدم ها که انشالله نمیگن ولی حقیقت انشالله در دلشونه. خلاصه آن چی کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. از قضا سرکنگبین صفرا بزود، گفتن مثلا پس کنید رفاه زیاد بکنیم، رفاه زیاد کرد خودکشی رفت بالا، مشکل دیگه پیدا شد. از قضا سرکنگبین صفرا بزود، روغن بادام خشکی می نمود. از حلیله قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت، شربت و ادویه و اسباب او از طبیبان ریخ یک سر آب رو. شه یعنی انسان چو عجز آن طبیبان را بدید، ما مگه چشون باز کنیم میبینیم که اینا کاری نیستن، اینا نمیتونن ما رو مالجه بکنن. شه چو عجز آن طبیبان را بدید، پابرهنه جانب مسجد دوید. مسجد هم اونجایی نیست که دوتا مناره داره، مسجد اونجاییست که روح انسان در برابر پروردگار ساجد میشه. پابرهنه جانب مسجد دوید، رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. چون بخیش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بگشاد در مت و سنا، که کمینه بخششت ملک جهان، من چه گویم خود تو میدانی نه. حال ما و این طبیبان سر به سر، پیش لطف عام تو باشد هدر. بعد در خواب دید در خواب او که پیری رخ نمود، گفت ای شه مژده حاجاتت رواست. در حالت در میان گریه خوابش در رو بود، دید در خوابو که پیری رو نمود، گفت ای شه مژده حاجاتت رواست، گر قریبی آیدت فرداز ماست. قریب اون آدم های یگانه هستن، یک انسان از عالم دیگری آمده خبر بزرگی آورده. المؤمن و قریب، یک مؤمن، یک انسانی که به اون گوهر ایمان رسیده، این میاد فردا. انبیا گفتش که زان سبب فرمود شاه مستجیب، رمز الاسلام فی دنیا قریب، زان که خاصانش هم از وی میرمند، گرچه با ذاتش ملائک هم دمند. گفت گر قریبی آیدت فرداز ماست، چون که او آید طبیبی حاضر است، چون انبیا هم طبیب هست، صادقش دان کو امین و صادق است. امین و صادق هم صفت انبیا است، و این کاملا معلومه که اشاره است به انبیا و اولیا و اون کسانی که اون خبر سلیمانی رو دارن میارن، خبر سلیمان رو و اون حاکمیت سلیمان بر دیو رو دارن خبر میارن. گر طبیبی آیدت فرداز ماست. بعد صبح که بیدار شد، خفته بودن خواب دید آگاه شد، گشته مملوک کنیزک شاه شد. دو مرتبه بلند شد دید پادشاه رو. بود اندر منظره شه منتظر، تا ببیند آنچه بنمودن سر. دید شخصی کاملی پرمایهی، آفتابی در میان سایهی، می رسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. یعنی هی نیست می شد، اینه، این نیست، همش مثل هلال که آدم یه لحظه میگه دیدم، باز دو مرتبه باز میاد نشون بده به یه نفر دیگه، می ندیدم. قول حافظ میگه چون ماه نو ره نظارگان بیچاره، زند به گوشه ابرو در حجاب رود. نیست بود و هست بر شکل خیال، نیست وش باشد خیالن در جهان، تو جهانی بر خیال بین روان. مردم خیال میکنن که خیال کم چیزیه، خیال چیزی که تمام عالم با یه خیالی داره حرکت میکنه، تمام آدما صبح خیالی که علاشو میزنه، میدونن از این ور میدونن از اون ور، خیال میکنن خیال اهمیتی نداره، این عالم ماده که هست که مهمه، در صورتی که هر چی که این بیرون هست قبلا خیال بوده، این قالی قبلا خیال بوده، این معماری قبلا خیال بوده، تمام اینا خیال بوده. خیال یه مرتبه بالاتر از عالم ماده است. از خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی نامشان و ننگشان، آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. خیالم و خیال فرق میکنه، یه خیال باطله، یه خیال معنی تصویره، تصویر یه حقیقتی که ماه متوفده تو آب عکسش، ماه ولی توهم نیست. اون خیالاتی که اولیا میتونن ما رو با اون خیالات اسیر میکنن و دام پهن میکنن، و اون خیالات شما رو میگیرن. حافظ دام پهن کرده، خیالات خوش ایجاد میکنه، سبزه و صحرا و زلف و معشوق و اینا، ناگهان دلتون جذب میکنه، آدم ور میداره میبره یه جای دیگه. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمی، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. نار میگه بعد وسط اینا دلتون سید میکنه میبره. آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. آن خیالی را که شه در خواب دید، در رخ مهمان همی آمد پدید. بعد رفت پیش اون مهمان غیب خیش رفت، شه به جای حاجبان در پیش رفت، سوی آن مهمان غیب خیش رفت. گفت معشوقم تو بودستی نه آن. گفت اصلا خدا مقدمات هم که ما به تو برسیم. گفت معشوقم تو بودستی نه آن. ای بای ما وقتمونم گذشته دیگه، حالا چند بیت اینا رو بخونم. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. این یکی چون تشنه وان دیگر چو آب، این یکی مخمور و آن دیگر شراب. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. بعد اون آمد و خلاصه بردش، من کوتاه میکنم حکایت رو، بردش و گفتش که علاماتش اینه، نسخه‌های قبلی که نوشتن ایناست. گفت هر دارو که ایشان کردن آن امارت نیز ویران کردن. رنجش از سودا و اصلا علت بیماری رو نفهمیدن، رنجش از سودا و از صفرا نبود. الان فهمیدن که ما بسیاری از بیماری های یعنی عوارض قلبی که منجر به مرگ میشه و انفاکتوس، محصول چربی و کلسترول اینا نیست، اونا هم اثر داره، ولی عامل مهمش این است که ما خوش نیستیم. در ایام این روزگار خوشی نداریم، دلمون تای دلمون خوش نیست، همش نگرانی و استراب و وسوسه و این رب بالا اون رب پایینه، در نگرانی است. رنجش از سودا و از صفرا نبود، بوی هر هیزم پدید آید زدود. دید از زاریش کوزار دل است، دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فلک. نفس گوشه و نبض میگفت خب کجا بودی قبل از چکار میکرد، میخواست در بیاره از توش که عاشق کی بود و اینها. مولانا میگه اینجا شعر خیلی قشنگی داره که دلم نمیاد براتون نخونم، میگه که چون کسی را خار در پایش خلد، پای خود را بر سر زانو نهد. این چه نقاشی کرده بر از خار در آوردن. پای خود را بر سر زانو نهد و سر سوزن همی جوید لبش، و نیابت میکند با لب ترش. خار در پا چون شنید چون شد چنین دشواریاب، خار در دل چون بود واده جواب. آدم پاشو که میبینه میتونه دستشو بذاره، مشکل یه خار بخواد در بیاره، اون وقت خار دل چیکارش بکنه؟ میگه اون حکیم خارچین استاد بود، دست میزد. کسانی هستن که دست میزنن رو روح آدم، میگه آها اینجا درد میکنه، تو اون خار رو از اونجا میگیره میکشی بیرون. آن حکیم خارچین استاد بود، دست میزد جا به جا میآزمون. خلاصه این فهمید که این عاشق یک زرگری، زرگر این دنیا، زیب و زیور دنیا رو تعبیر کرده مولانا به زرگر، برای اینکه زینتون لهبون و لعبون و زینتون و تفاخرا دنیایی. بعد خلاصه میگه دواش چیه؟ دواش محرومیت نیست، دواش اینه که بریم کنیزه رو بردیم بیریم بدیم بشیم و برخوردار بشه بفهمه. خیال میکنن که حالا چه خبره. گفتن یک کسی افتو در یک تیمارستانی توضیح میدادن رئیس تیمارستان برای اون شخص که اومد بود بازدید بکنه. گفت اینجا دستهای مختلف هستن، بعضیشون خیلی خطرناکن، بعضیاشون ملایمترن، اونایی که ملایمترن تو حیات مثلا میتونن راه برن، بعضیشون میرن تو اتاق مثلا چند نفری، بعضیشون تو اتاق تک نفری، بعضی خطرناکن تو اتاق تک نفری هم زنجیر میکنن. بعد این همینطور گفت مثلا این آقا چیکار میکنه میره و میاد اینجا، و هی میگفت لیلی لیلا لیلا، از دم این درخت میرفتم اون درخت. گفت ایشون یه معشوقی داشته به نام لیلی، نامزدی داشته و اینا، که بهش بیوفایی کرده، رفته زن یکی دیگه شده و ایشون دیوانه شده از این برون برمیشون. بعد همینطور رفتن جلوتر و جلوتر، و بعد رفتن تو اتاقای تک نفری، و بعد دیدن توی یه اتاقی یه نفر به زنجیر کشیدن و هی این زنجیر رو بلند میکنه میزنه زمین، میگه لیلا لیلا. گفتن ایشون که، گفت ایشون شوهر همون لیلاست که رفته رفته با ایشون ازدواج کرده. حالا این البته دوستان هم میدونن که من چه مقام و منزلت خاصی برای خانم ها، این یک رمز فقط از جهت این که بدونن که اهل دنیا اینطورن. زن اگر اهل دنیا باشه، اگر اون گوهر الهیشو فراموش نکنه، اون رحمت محضه و وجودش خیر محضه، ولی وقتی که اونو فراموش میکنه اهل دنیا میشه، اون وقت همه این مشکلات نه مردو میتونه معالجه بکنه، خودش هم مبتلا به یه بیماری دیگه میشه. الان زنا رفتن حقوق مرد بودن گرفتن، حقوق زن بودن نگرفتن، گفتن بذار ما مثل شما مرد بشیم. اون وقت دنیا شده مسکولی، خوشش نمیاد دادم که همه ریش و سیبیل بشن، ریش سیبیل باید باشه، اون طرف هم باید باشه. اینه که بایستی که زنها حق زن بودنشون رو بگیرن. زن بودنم یعنی من مظهر رحمت الهی هستم، من مظهر خلاقیت الهی هستم، مظهر اون وفای الهی هستم، مظهر اون ثبات، اون ابدیت، اون ایمان از زن به آدم میرسه. و اگر زن واقعا اون گوهر داشته باشه، مردها رو میتونه در دلشون نفوذ بکنه و سرایان داره قدرتش در وجود مرد. قرار اینو گفتن که آقا بیاری بهش بدید. کنیزک رو رفتن اونجا و اون زرگره رو گولش دادن، گفتن بیا واسه ما طلا درست کن اینا. خلاصه اینو دادن به اینو، مدت 6 ماه میراندن کام تا به صحت آمدن دختر تمام. گفتن خیلی خوب، میخوایی عقده نشه برات، نبایستی که انسان محروم بشه، بایستی برخوردار بشه، منتها بعد ضمناً یک معرفتی هم بهش بدن، بگن آقا دنیا رو میخوای بفهم این دنیا، ولی ضمناً بازش کن ببین که چی گفتش که باز کنن هدیه را که میبری، بازش که بکنه. اون وقت یه داروی دادن به اون زرگر خورد، داروی معرفته که به ما میدن در واقع، داروی معرفت از پیر طریقت بستان کادمی را بتر از علت نادانی نیست. این داروی که بهش میدن یواش یواش نگاه میکنیم نه چیزی به درد بخوری نبود اصلا، یعنی اگه ما خوب نگاه کنیم به جاه، به مقام، به نمیدونم به همه لذت هایی که تو عالم هست، یه خود خوب نگاه بکنیم میبینیم که همون قناعت و سادگی آدم با زندگی، نمیخوام بگم تلاش نکنه، کوشش نکنه، ولی اینطور نیست که آدم اگه هرچی بیشتر داشته باشه بهتر، مثلا لذتی بیشتری ببره، یه حدودی داره، باید بیاره بقیهش رو صرف عوالم برتر بکنه. اینه که این نگاه کرد و سرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی شود. عشق آن زنده گزین کو باقی است. میخواد بگه که این دنیا مال تو، ولی تو عاشق این نباش، این رنگ عوض میکنه. عشق آن زنده گزین کو باقی است، و از جمال جان فزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا. اینجا بعضی اشکال کردن که چرا این اومده و این زرگره رو کشته. فکر میکنن این داستان مثلا داستان تاریخیه، این زرگر دنیاست و این در واقع با داروی معرفت، این حکیم با داروی معرفت که حکیم هم کنایه از انبیا و اولیا هستن، این رو با داروی معرفت نشونت میده که انما دنیا که سراب بقیعت یحسب از زمان ما میگی نبوده جلوتر. این است که میبینیم که مولانا در اولین داستان و همین داستان هم ادامه پیدا میکنه، میاد داستان دوم، داستان بقال و توتی، باز اونجا میگه که این صورتها خوبه ولی باید معنی داشته باشه. و همینطور دنیا و آخرت در تمام مثنوی بغل هم دارن حرکت میکنن و شما رو لحظه به لحظه هم به این که مسئولیت دنیاویتون رو، ما مسئولیم در برابر بشریت، ما باید کار بکنیم در مقابل همینا که کامپیوتر و این سافت‌ویرا رو تهیه میکنن، ما هم بالاخره باید کاری بکنیم در دنیا. هر کسی مسئول این است که در عالم تن کار تن بکنه، در عالم علم کار علم بکنه، در عالم اخلاق کار اخلاق بکنه، در عالم دین وظیفه ارچبت که دینش رو که خدمت به خلق مهمترینش هست و برآوردن حاجات خلق، چه بهتر که انسان قاضی الحاجات بشه، مظهر اون قاضی الحاجات بشه. هر کی ببینه بگه آقا این کار بر ما انجام بده و خوشش بیاد. دیدن آدم دوست داشتنی میشه، آدمی که حاجت های مردم رو برآورده میکنه، مردم تا میبیننش یاد این میافتن که این کار ازش میاد. حالا درست البته مردم هم نباید به هر کسی به این چشم نگاه کنن، ولی این خوبه که آدم قاضی الحاجات بشه. به هر حال دنیا رو بذاریم بغل عقبا، یکی بکنیم عقبا رو بذاریم مطلوب به ذات، شادی جوهری نه عرضی، و این دنیا مطلوب بالعرض، هر دوشون هم مطلوب محبوب، تکنولوژی و عرفان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.